آیا ما ایرانی ها جهان را به شیوه متفاوتی پردازش میکنیم یا نه؟ سلام، صبح همگی بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از حضورتون، همینطور تشکر میکنم از دوستان بسیار عزیزم توی مجموعه تلسی. امروز چیزی که من میخوام صحبت بکنم، حالا عنوانی که براش انتخاب کردم اینه که آیا ما ایرانی ها جهان رو به شیوه متفاوتی پردازش میکنیم یا نه. یه چند تا کاره که من توی سالهایی که توی دانشگاه تهران هستم با کمک یه تعدادی از دانشجوام که الان دیگه همکارای خودم شدم انجام دادیم و میخوام یه مقدار امروز راجع به این کارهایی که انجام دادیم و نتایجی که به دست آوردیم با شما صحبت بکنم. اولش میخوام از یه دوستی شروع کنم که نقش خیلی مهمی توی شروع این مطالعات داشت. یه دوست کانادایی من دارم، آقای تورنگیت، دکتر تورنگیت، که از دانشگاه کارتون میومدن و خودش علاقمندیش به ایران و اومدنش به ایران خودش ماجرای جالبی داره. ایشون یه دانشجو ایرانی داشتن، باز که ایشون هم یکی از همکارای ماست و سر کلاس با حجاب نشسته بودن و اون موقع مورد توجه دانشجوی کانادایی قرار گرفته بود که این چه پوششیه، چرا اینجوریه. و مثلا ایشون میگه من از ایشون خواستم که توضیح بدن که چرا این پوششو دارن، چرا اینجوری لباس میپوشن. ایشون شروع کردن توضیح دادن راجع به فرهنگ ایرانی و مثلا علایق و نمیدونم تفاوت‌ها و اینها، که ایشون علاقمند شدن به اینکه ایرانو بشناسن و اومدن ایران و از طریق یکی از دوستان با من آشنا شدن و دعوت کردن از من که ما یه پروژه مشترکی با هم دیگه شروع بکنیم. یکی از اولین کارهایی که با هم دیگه انجام دادیم این بود که با هم تصمیم گرفتیم که یه تعداد از دانشجوی ایرانی رو با یه تعداد از دانشجوی کانادایی با هم دیگه ازشون بخوایم که از طریق ایمیل با هم ارتباط داشته باشن. این فکر کنم سال 84 85 اینا بود، اون موقع هنوز فکر کنم این تلگرام و واتساپ و اینا نبود. و ایشون، یعنی ما از بچه‌ها می‌خواستیم که از طریق ایمیل با هم دیگه ارتباط داشته باشن و حالا آخر هفته گزارشش از کاری که با هم دیگه داشتن، حرفایی که با هم دیگه زدن با ما در میون بذارن. هدف چی بود؟ هدف این بود که می‌خواستیم ببینیم که وقتی این تجربه رو دارن نگرششون نسبت به هم دیگه چقدر تغییر می‌کنه. خب اولش اندازه‌گیری کردیم ببینیم که ایرانی‌ها در مورد کانادایی‌ها چه نگرشی دارن و کانادایی‌ها در مورد ایرانی‌ها چه نگرشی دارن. که یه تعدادش اینجا براتون آوردم که خب اونا معتقد بودن که ایرانی‌ها خیلی مذهبی‌ان، نمیدونم خجالتی‌ان، فقیرن، نمیدونم تو مثلا بیابون زندگی می‌کنن، حتی مثلا معتقد بودن که ماشین ندارن، نمیدونم چیز ندارن. جالب بود دانشجوی کانادایی وقتی اینا رو ازشون می‌پرسیدیم. و این طرف هم تصورات غالبی یا نگرش‌هایی که ایرانی‌ها در مورد کانادایی‌ها داشتن. بعد که مطالعه رو انجام دادیم، یعنی اینا با هم دیگه تعامل داشتن، چیزایی که پیدا کردیم بعدن که ازشون پرسیدیم که خب حالا از چیای ایرانی، از کانادایی پرسیدیم از شما از چیای بچه ایرانی خوشتون اومد، از چیا بدتون اومد و بالعکس. و خب ببینید که کانادایی ها اون چیزی که در مورد ایرانی دوست دارن اینه که خیلی فرندلی هستن، فامیلی اورینتد هستن. خب خیلی جالب بود که مثلا بچهای ما وقتی داشتن از خودشون، از برنامه روزاشون، روزانه‌شون یا چیزایی که دوست دارن یا مشکل دارن صحبت می‌کردن، فامیلی یکی از محورهای اصلی بود. حالا چیزایی که دوست نداشتن هم اون بالا نوشتم، خودتون بخونید، من دیگه نمیگم. و اینم چیزایی که ایرانی‌ها در مورد کانادا یا دوست نداشتن. اما یکی از چیزای جالبی که تو این بند آخر اگه نگاه کنید میگن که مثلا چیزی که خوشمون نیومد این بود که کانادایی‌ها دانش کمی در مورد خودشون، گذشتهشون و تاریخشون داشتن. خب خیلی جالب بود. بعد که من با بچه‌های خودمون صحبت می‌کردم، وقتی می‌خواستن خودشون رو معرفی کنن، فکر کن از کجا شروع می‌کردن؟ از کوروش کبیر. می‌رفتن 2500 سال پیش از کوروش کبیر. آره ما مثلا فرزندان کوروش هستیم و فلان و فلان. ولی اونا جالب بود که هیچ پیوستگی یا در واقع گذشتهشون خلاصه میشد توی زندگی روزمره و زندگی کنونیشون، خیلی اطلاعاتی تو این زمینه نداشتن. و چیزای دیگه‌ای که برای ما جالب شد و این ایده رو تو ذهن من ایجاد کرد که به نظر میرسه که بد نیست ما یه مطالعه بکنیم که تفاوت‌ها رو بسنجیم بین ایران و جاهای دیگه دنیا. و خب یکی دو تا کار من خودم با دانشجو انجام دادم در مورد مثلا شیوه ادراک کردن، نمیدونم یه اثری داریم اسم سلف ریفرنس افکت، اینا رو بررسی کردیم. واقعیت چیزهایی که پیدا کردیم خیلی نمیخوند با ادبیاتی که موجود بود و فرهنگ‌های شرقی و غربی رو از همدیگه متمایز میکرد. حالا بعدا توضیح میدم که این فریم ورکی که وجود داشت چی بود. یه کار دیگه که خیلی بامزه بود و این دغدغه و نگرانی رو در من بیشتر کرد این بود که باز این آقای دکتر تونگیت اون زمان دوستانشون توی دانشگاه کانادا داشتن یه کاری انجام میدادن تحت عنوان گلوبالیزیشن و تراست و توی چند تا کشور فکر کنم 17-18 تا کشور میخواستن انجام بدن و موضوعشون این بود که هر چقدر یه کشوری به جامعه جهانی نزدیکتر شده باشه میزان اعتمادش به دیگران بیشتر. خب و میخواستن تو ایران هم داده بگیرن، گفتن ایران هم میخواییم به عنوان یکی از کشور رو بررسی کنیم و از من پرسیدن شما میتونی کمک کنی داده بگیرید، ما با یکی دوتا از همکارا این داده ها رو توی تهران و توی فکر کنم شیراز جمع آوری کرد. حالا اصل مطالعه چی بود؟ یه بازی هست که بهش میگیم تراست گیم. یه پولی وسط گذاشته میشه، به شما داده میشه، شما به عنوان شرکت کننده توی مطالعه میاید و ما به شما میگیم که یه شرکت کننده دیگه ای هم هست و شما میتونی این پول رو بخشیشو همشو یا هیچیشو با اون دوستت شریک بشی، اون دوستی که نمیبینی ولی میدونی که مثلا توی اتاق بغلی یا یه جای دیگه هست. اگه اون دوستت آدم قابل اعتمادی باشه و پول رو اونم به اشتراک بذاره با یه ضریبی سرمایه شما بیشتر میشه. خب و شما تصمیمی که میگیرید بنابر این هست که آیا اون طرفی که اون طرف هست قابل اعتماد هست یا نه، آیا اونم پولو به مثل من به اشتراک میذاره یا نه، چون اگه اون پولو به اشتراک نذاره پول مال خودش میشه و شما پولی که گذاشتید سوخت میشه. بعد ریسک بکنید که آیا اون قابل اعتماد هست یا نه، اگه قابل اعتماد باشه پولتون بیشتر میشه. خب حالا نکته جالبش این بود که اون طرفی که اون طرف اون اتاق نشسته بود یا یه جای دیگه ما می‌خواستیم توصیف کنیم بهش میگفتیم که مثلا همشریته، توی حالت به بچه ها میگفتیم همشریته، توی حالت دیگه میگفتیم که یه ایرانیه، توی حالت دیگه میگفتیم که یه نفر خارجی. خب و داده های ما نشون داد که تو کدوم حالت بیشتر سرمایه‌گذاری میکنن؟ وقتی خارجی باشه. بعد این داده ها رو جمع کردیم فرستادیم برای دوستان کانادایی. بعد دوستان کانادایی چی گفتن؟ گفتن داده هاتون غلط. گفتن مگه میشه ایرانیایی که انقدر بستن، انقدر با جامعه جهانی فاصله دارن، مگه میشه اینا مثلا به خارجی‌ها بیشتر اعتماد کنن؟ خلاصه ما با کمک این دوستمون کلی توجیه کردیم که تصوری که شما از ایرانی ها دارید درست نیست و یه جایی کار انگار مشکل داره و این اون مسئله بود که توجه منو جلب کرد و من رفتم به سمت این نوع مطالعات. خب حالا اون زمان چند تا جریان دیگه هم بود که به هر حال تقویت میکرد این نوع مطالعات و خب اصطلاح ویرد و کنچریدید که خب یه گروهی از محققا بررسی کرده بودن دیدن که تقریبا درصد زیادی از مطالعات که تو حوزه روانشناسی انجام میشه اینا توی کشور غربی انجام میشه، توی کشورهای صنعتی، توی کشورهایی که به لحاظ اقتصادی پیشرفته هستن. و تازه من یه چیز دیگه هم اضافه کردم، عمده مطالعات روی دانشجوهای روانشناسی همون دانشکده استفاده، یعنی شما 70-80 درصد مطالعات که انجام میشه از این شرکت کننده ها گرفته شده، یعنی تو این فرهنگ و این در واقع تأمین داشته میشه به فرهنگ های دیگه. برای همین جریان جدیدی شکل گرفت که ما بیایم در واقع همین یافته ها رو توی فرهنگ و دیگه هم بررسی بکنیم ببینیم آیا واقعا این چیزایی که روانشناسا دارن ازش صحبت میکنن اینا یونیورسالن، جهان شمولن یا ممکنه کالچر دیپندنت باشن و وابسته به فرهنگ تغییر بکنن. خب یه متفکر دیگه بود که بر من خیلی جذاب بود، هنوزم دوستش دارم، یه روانشناس روس هست به اسم ویگوتسکی که ایشون در واقع خیلی سعی کرده بود نگاه های مارکسیستی رو بیاد توی مدلی از روانشناسی ارائه بکنه. فارغ از اینکه کارش درست بود یا غلط، به لحاظ تکنیکال خیلی خوب این کار انجام داده بود، برخلاف کاری که دوستان ما توی ایران انجام داده بودن. و توی ایران هم جریان مشابهی از همون ابتدا وجود داشت تحت عنوان روانشناسی اسلامی، یا یه خورده خفیفترش این که ما باید در واقع روانشناسی بر مبنای فرهنگ خودمون بنا بذاریم. این دغدغه ها وجود داشت و خب به هر حال سوال بود که آیا واقعا، برای مثال، اگه یه درمانگری میره توی کلینیک خودش و توی کتابا یاد گرفته که تو باید مثلا به مراجع یاد بدی که اسرتیو باشه، این آیا اسرتیو بودن همون جوری که توی مثلا فرضاً پاریس جواب میده توی مثلا یه شهرستان کوچیک تو ایران هم جواب میده یا نه؟ از اینجا بگیرید تا مسائل بنیادی. این به هر حال دغدغه بود که آیا این چیزایی که ما داریم مطالعه میکنیم تحت تاثیر فرهنگ هست یا نه. خب مطالعات که تو اون زمان انجام شد، خب به شکلهای مختلف این یافته ها رو دستبندی و تئوریزه می کردن. یکی از مدل های نظری که خیلی بهش ارجاع داده شده و مدل محکمی هم هست و شواهد زیادی هم در موردش وجود داره، مدلی که توسط این دوتا محقق یعنی آقای کیتایاما و خانم مارکوس انجام شده بود. اینا اومدن در واقع یه مفهومی رو مطرح کردن تحت عنوان اصطلاح نوع نگاهی که ما به خیشتن یا سلف توی فرهنگ‌های مختلف داریم. و مطالعاتی که اینا انجام دادن، خب یکیشون ژاپنیه، این آقای شینوبو کیتایاما ژاپنیه، و اومدن بین دانشجوهای ژاپنی و دانشجوهای آمریکایی یه مطالعاتی انجام دادن و بر مبنای اونها یه همچین چارچوبی رو نوشتن. خب برای که ساده کنم بحثو، اول مقاله تو سال 1991 نوشتن که همین مقاله است که عنوانش اینجا آوردم. اونجا توی مقدمه‌شون یه نکته جالبی رو اشاره میکنن، میگن که وقتی والدین آمریکایی میخوان به بچه‌شون بگن که غذا تو بخور، تشویقش بکنن که بتونه این کارو بکنه انجام بده، چی بهش میگن؟ یه چیزی شبیه این میگن. میگن مثلا به کودکان گرسنه فلان کشور فکر کن که اینا آدمای قحطی زده هستن و ببین که تو چقدر خوشبختی که مثل اونا نیستی، پس غذا تو بخور. خب یعنی در واقع دارن بهش میگن که تو متمایزی، تو فرق داری، بنابراین قدر خودتو بدون. اما توی ژاپن میگه توی فرهنگ من اگه بخوان بچه‌ها رو دعوت کنن به غذا خوردن، میگن اگه غذا تو نخوری اون کشاورزی که با زحمت این برنجا رو تهیه کرده ناراحت میشه، پس غذا تو بخور. دقت کردی تفاوت شو؟ تو یکیش وقتی صحبت از خیشتن میشه، صحبت از خود میشه، سعی بر تمایز یافتگی اون میشه، توصیف تمایز یافتگی. من یاد میگیرم خودمو مستقل از دیگران، متفاوت از دیگران، متمایز از دیگران تعریف کنم. ولی توی فرهنگ دیگه روی پیوستگی من با دیگران، ارتباط من با دیگران تاکید میشه و من وقتی دارم خودم رو تعریف میکنم بیشتر در ارتباط با دیگرانی که خودم رو تعریف میکنم. و حالا سوال اینه که آیا یه همچین نگاهی، یه همچین چارچوبی روی فرایند و شناختی ما هم تأثیر میذاره؟ آیا میتونه روی هیجان ما، روی انگیزه ما، روی کاگنیشن ما تأثیر میذاره یا نه؟ که خب مطالعات این دوستان و محققای دیگه که این پروژه ها رو انجام میدن نشون میده که بله، واقعا تفاوت های وجود داره. خب شما مثلا توی هیجان، ما توی مدل کلاسیک داریم که بهتره که ما هیجان ها رو چیکار کنیم؟ بروز بدیم. خب شما کتاب روانشناسی معمولی رو باز کنید در مورد هیجان، یکی از اولین چیزهایی که بهتون میگن برای اینکه سلامتتون رو حفظ کنیم، میگن هیچ وقت هیجان تو فرونشانی نکن، سعی کن هیجان تو بروز بدی. خب اما مطالعاتی که توی فرهنگ مختلف انجام دادن دیدن که نه، خیلی هم اینجوری نیست. خب توی فرهنگ‌های شرقی به خاطر همین در واقع به هم پیوستگی، میگن ما یه اصطلاح داریم به اسم ناهمانگی شناختی. ناهمانگی شناختی وقتی بیشتر اتفاق میفته توی فرهنگ‌های شناختی که اون هارمونی جمعی به هم بخوره. یعنی وقتی باوری که من دارم یا حسی که دارم یا رفتاری که دارم میگم با اون نظری که جمع دارن یا افراد مهم برای من دارن متفاوت باشه، اون بیشتر منو ناراحت میکنه و وادار میکنه برای انجام یک کاری. خب توی این فرهنگا نگاه دیگران خیلی قدرتمنده و برای همین خیلی وقتا تو این فرهنگایی کسی بخواد هیجانهای خودش رو راحت بروز و ظهور بده، احتمالا یه وجه دیگه رو از دست میده. و بعد مطالعات نشون میده که به نظر میسته که تو این فرهنگ ها، فرهنگ های شرقی، هم راحت تر میتونن بازداری کنن هیجانشون رو، و هم جالبه که این بازداری ممکنه با سلامتشون رابطه مثبت داشته باشه، برخلاف اون چیزی که ادبیات کلاسیک داره به ما میگه. خب و همینطور میشه راجع به چیزهای دیگه هم صحبت کرد با محوریت همین اینتردیپندنس و ایندیپندنس سلف یا خیشتن. شما مثلا هیجانایی که توی فرهنگ شرقی ممکنه بیشتر با شدت بیشتری تجربه بشه، هیجانهایی که مرتبط با دیگرانه. خب هیجان مثل شرم که رابطه با دیگران داره، حالا چه جنبه مثبتش چه جنبه منفی، ولی توی فرهنگ‌های غربی هیجانهایی که مبتنی بر فرد، تجربه فردی، ممکنه قدرتمندتر بشه. خب تا اینجا اوکی، مطالعاتم خب چیز جالب پیدا کردن، اما نکتهش اینه که این مطالعه وقتی انجام میشه بین کیا انجام میشه؟ آمریکایی ها و شرق دور. خب خیلی از همکارای ما این شرق رو با ما اشتباه میگیرن و این مطالعات که در مورد شرق دور وجود داره، ما واقعا اون شرقی نیستیم، متفاوتیم. برای همینه که گفتم وقتی ما دادهای خودمون رو بررسی میکردیم دیدیم که اصلا شبیه اینا در نمیاد، یه جایی ما خودخواهتریم، یه جایی اصلا توی بیان هیجاناتمون اصلا اون چیزی که پیشبینی میکردیم نبود. و جالبه که این دوستان الان دارن یه فریمورک دیگه رو طراحی کردن که به جایی که فقط بیان شرق دور با شرق با غرب رو بررسی بکنن، اومدن آسیای شرقی، فرهنگ عرب، منطقه عرب زبان رو، آمریکای لاتین رو و آسیای جنوبی رو بررسی کردن. و جالبه که با وجود اینکه یه سری شباهت ها وجود داره، اما تفاوت های جالبی هم وجود داره. خب مثلا توی فرهنگ عرب که یک نوع در واقع زندگی بادیه نشینی و زندگی قبیله‌ای دارن، عشیره‌ای دارن، برخلاف اون چیزی که تصور میشد، سلف اسرتیو خیلی بیشتره. خب شما مثلا تو رجزخونی و ابراز وجود و نمیدونم منم منم زدن اینا میبینید، اما جالبه که این رجزخونی یا این در واقع خودنمایی، بروز دادن خود، در حمایت از چیه؟ در حمایت از دیگرانه، برای گروه خودش، برای عشیره خودش. و به نظر میرسه که یه همچین فریمورکی وجود داره و ما باید وقتی داریم اینا رو بررسی میکنیم اینا رو از همدیگه متمایز بکنیم. خب من یه دانشجویی دارم، دانشجو بسیار خوبیه که الان مهاجرت کرده به کانادا و پیش همین آقای کیتایاما، و الان یه پروژه رو تقریبا داده‌هاشو جمع‌آوری کردیم، تموم کردیم. همین مطالعه رو، همین در واقع اسکیلایی که دوستان استفاده کردن رو بین ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها اجرا کردیم و من خیلی دوست می‌داشتم که نتایجش آماده می‌شد، الان می‌تونستم ارائه بکنم، ولی به هر حال شواهد کلی نشون میده که اون چیزی که ما ایرانی‌ها داریم نزدیک به فرهنگ خاورمیانه. به نظر میرسه فرهنگ خاورمیانه یه فرهنگ متمایزیه که الگوی شناختی که در ما ایجاد میکنه با علارغم شباهتایی که داره، یعنی هم به فرهنگ آمریکایی شباهت داره، هم به آمریکای لاتین شباهت داره، ولی یه چیزایی داره که از همدیگه متمایز و متفاوت. خب اما توی مطالعات بعدی من سعی کردم یه خورده از این فریمورک خارج بشم و یه مقدار در واقع اون چیزایی که ملموس‌تر توی فرهنگ ما هست رو بیایم بررسی بکنیم. این دانشجوی دیگه من، آقای دکتر عباس ذبیح‌زاده که الان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستن، و ایشون یکی دو تا پروژه توی مقطع ارشد و دکتراشون شروع کردن که به نظر خودم جزو کار خیلی جالبیه، کاری که من خیلی دوستشون دارم. خب ما با هم دیگه صحبت می‌کردیم و راجع به همین موضوعات مختلف، یکی از چیزایی که روش انگوش گذاشتیم این بود که خب حالا اغلب مطالعاتی که انجام میشه در مورد آدم‌های عادیه، آدم‌های عادی رو بررسی می‌کنن ببینن که اینا از لحاظ فرهنگی با هم متفاوتن، متمایزن، چه جوری اینا. گفتیم بیایم درمانگرا رو بررسی کنیم، درمانگرایی که به صورت حرفه‌ای دوره دیدن، معتقدن که بر اساس پروتکل عمل می‌کنن، یه فریم‌ورک دارن کاملاً علمیه، آیا اینا میتونن تحت تاثیر فرهنگ باشن یا نه. خب یکی از چیزهایی که برای ما خیلی جالب بود موضوع مصلحت بود. خب مصلحت یه کانسپت خیلی عجیب غریب و جالبیه که شاید مثلا معادلش توی فرهنگ و دیگه خیلی نتونید پیدا کنید و توی ادبیاتمون هست که دروغ مصلحت آمیز چقدر خوبه، نمیدونم، حتی تنها کشوری هستیم که یک نهاد رسمی برای تشخیص مصلحت داریم. هیچ جای دنیا یه همچین چیزی نداره. و مرسی. و می‌خواستیم ببینیم آیا توی درمانگرام این اتفاق می‌افتیم، معیارا متفاوتی یا نه، و اومدیم موقعیت‌هایی رو طراحی کردیم که موقعیت‌های مبهمیه به لحاظ تشخیصی، یعنی شما نمیتونی خیلی راحت بگی آیا این درست یا غلطه، و جوابایی رو مشخص کردیم که این جوابا میتونست مبتنی بر باشه که شما چقدر به واقعیت تکیه میکنی. اگه میخوای مثلا مشاوره بدی بگی آقا این واقعیت رو بپذیر. خب الان مثلا حالا مثال پزشکی وقتی میخوام بزنم تو مطالعه ما این نبود، مثلا طرف سرطان داره میاد پیش دوستان پزشکی اینجا هستن، شما آیا جلسه اول بهش میگی سرطان داره یا نه؟ خب فرهنگ آمریکایی اگه باشه میگه باید بگی، چون واقعیت مهمتره، باید واقعیت رو بگی. ولی ما میگیم که چی؟ میگیم حالا بذار سر فرصت یه شرط مناسب باشه. این مصلحت برام مهمه، حالا برای هر کسی مصلحت یه جوریه. خب و ما این پاسخ‌ها رو طوری طراحی کردیم که در به شکل لیکرتی میگفتن که آیا مثلا این معیار برای من مهمه، این معیار برای من مهمه یا اون معیار. خب بعد اینو بین 4 گروه از درمانگرای آقای دکتر زبیزاده ارائه کردن، درمانگرای آمریکایی، درمانگرای کانادایی، درمانگرای ایرانی که تمام دوران حرفشون تو ایران بودن، و درمانگرایی که کشور خارجی تحصیل کرده بودن و تو ایران کار میکردن. خب اون اولی رو نگاه کنید، خیلی جالبه. شما قشنگ میبینید که معیاری که به ترتیب و میزان اهمیتی که بس مصلحت میدن، ایرانیایی که خارج درس خوندن و کانادایی آمریکایی‌ها، میزان اهمیتی که به واقعیت میدن میبینید که باز ایرانی‌ها کمتره و به ترتیب. باز همینجور معیارهای دیگه‌ای در نظر گرفتیم در مورد اینکه چقدر به مثلا مصلحت جمع یا سرنوشت جمع اهمیت میدن، یا اون فردی که مراجعه کرده براش مهمه، مثلا اون فردی که میاد مهمه یا خانواده‌اش مهمه. شما مثلا وقت دارید توصیه میکنید خانواده رو در نظر میگیرید یا خود فرد رو در نظر میگیرید، که خب تفاوت‌های خیلی جالبی نشون داد. کار بعدی که انجام دادن ایشون، این رساله دکتریشون اینی که میخوام بگم، دوباره رفتن سراغ همین مسئله در واقع درمان. خب منتها این بار رابطه‌ای که توی جلسات درمانی اتفاق میفته موضوع توجه ما بود. خب به هر حال چیزی که توی جلسات درمان اتفاق میفته اینه که درمانگر سعی میکنه یه فضای امنی رو فراهم کنه و مراجعه که میره اونجا حتی چیزایی که به خودش هم میترسه بگه یا دوست نداره بگه اونجا میگه. خیلی فضا، یعنی باید راحت باشه شما بدید. خب حالا سوال اینه که ما یه مرزایی برای خودمون داریم به عنوان یک انسان، به عنوان مرد، به عنوان یک زن، به عنوان همسر، به عنوان شوهر. سوال اینه که اگه یه مراجعه میخواد بره آیا همه چی میتونه بگه؟ مرزش تا کجاست؟ آیا این مرز بین مراجع ایرانی با مراجع خارجی فرق داره؟ اگه درمانگر زن باشه و مراجع زن باشه و بالعکس، آیا تغییر میکنه؟ این تفاوتی وجود داره؟ و توی مرحله اولش قرار شد قبل از اینکه ایشون بره روی خود درمانگرا و مراجعان این مطالعه رو انجام بده، گفتیم بیایم راجع به اصلا خود مفهوم حریم خصوصی ببینیم اصلا بازنمایی مفهوم حریم خصوصی توی ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها تفاوت داره یا نه. خب تکنیکی که ما اینجا استفاده کردیم بهش میگن نقشه مفهومی. خب مثلا ما وقتی داریم راجع به چیزی صحبت می‌کنیم زبون همدیگه رو می‌فهمیم دیگه. من میگم مثلا خوشبختی، با هم راجع به خوشبختی صحبت می‌کنیم، اولش خیلی مشکلی نیست، ولی یه خورده که بیشتر با هم صحبت میکنیم یه دفعه میگیم نه، من منظورم از خوشبختی این نیست، این هست ولی این نیست. خب یا مثلا فرهنگ و لغاتی که نگاه میکنید میبینید که این واژه نما رو که نگاه میکنید میبینید که مثلا ترجمه اولش با مثلا فارسی خیلی مشکلی نداره، ولی ترجمه سوم چهارم که میبینید که یه جایی با هم دیگه متفاوت. خب اینو اولین بار من وقتی داشتم یه تستی رو که در مورد بازشناسی هیجان بود ترجمهش میکردم، هیجانای پیچیده دیدم مثلا نمیشه ترجمهش کرد. یعنی مثلا تو اون فرهنگ دو تا هیجان رو به همدیگه چسبوندن یه لیبلوش گذاشته، بعد توی فرهنگ مثلا این دو تا هیجان با همدیگه نمیخونه، یعنی یکی این وره یکی این وره با همدیگه همخوانی نداره. گفتیم بیایم ببینیم که آیا پرایوسی یا حریم خصوصی توی دو تا کالچر نقشه مفهومی متفاوتی دارن یا نه. اون به اصطلاح معنای مستقیمش یکی، ولی نقشه مفهومیش ممکنه چی باشه؟ متفاوت باشه. برای همین به 40 تا از شرکت کننده ایرانی و آمریکایی، البته اینا همه در صورت اینترنتی مطالعات انجام شد، بهشون گفتیم وقتی مثلا پرایوسی رو میشنوید چی به ذهنت میاد و وقتی حریم خصوصی رو میشنویم چی به ذهنت میاد، و این مثلا کلماتی بود که بیشترین فراوانی رو داشت. مثلا توی ایرانی ها خانواده، خونه، آبرو و یکی از جالبش موبایله و این مثلا جزء کلماتی بود که پربس آمد بود. ولی توی آمریکا رو که نگاه میکنیم این مثلا گاورمنت میاد، لو میاد، نمیدونم سیفتی میاد، و به نظر میرسه که این نقشه مفهومیشون متفاوته. بعد توی گام بعدی اومدیم اینا رو واژه‌ها رو بهشون دادیم و گفتیم که اینا چقدر به هم دیگه نزدیکن. مثلا این دوتا واژه همه رو با یه تکنیک هست به اسم تحلیل تناظر، اینا همه رو یکی یکی کنار هم دیگه آوردن و اینا رید کردن و اینجوری در واقع یه نقشه مفهومی پیدا میشه و شما میبینید که متفاوته. یعنی تصوری که شما از حریم خصوصی توی دوتا فرهنگ دارید، علارغم اینکه میتونید با هم دیگه ارتباط برقرار کنید، ولی یه خورده که میرید توی لایه عمیق‌تر میبینید که انگار خیلی با همدیگه شباهتی نداره. خب اینم میگذرم. سومین کاری که انجام دادیم، و باز میگم دانشجوهایی که با من بودن، روی mental representation of morality بود که اینو باز خانم دکتر نجات توی پروژه باز رساله دکتریشون انجام دادن و این بار ایشون علاقمند بود تو حوزه morality و اخلاق و ما اومدیم در واقع رو این کار کردیم. بازم می‌خواستیم ببینیم که این یافته‌هایی که به دست میاریم با فرهنگ‌های دیگه متفاوتی یا نه. خب در توی روانشناسی اخلاق ما مدل‌های مختلفی داریم، یعنی اگه از ابتدای روانشناسی ما شروع بکنیم از کارهای کولبرگ و پیاژه و اینا شروع میشه که اینا خیلی تاکید داشتن روی استدلال و اینکه در واقع برای اینکه رشد اخلاقی صورت بگیره باید حتما استدلال رشد کنه، و توی سال‌های اخیر جریان عوض شده و مطالعاتی الان برجستگی بیشتر دارن که این مطالعات بیشتر تمرکزشون اینه که قضاوت‌های اخلاقی رو بیشتر یک امر اینتویشنال میدونن و میگن حالا در واقع ما به صورت شهودی یه حس اولی از خوب و بد داریم و بعد استدلال به دنبالش میاد. حالا در مورد درستی و غلطیش کاری ندارم، ولی این در واقع الان یکی از جریان‌های قدرتمند توی روانشناسی اخلاق که این آقای جاناتان هایت یکی از در واقع سردمداران این نوع مطالعات. بعد یه ویژگی دیگه هم که کار ایشون داره در مقایسه با سایر مطالعات که توی روانشناسی اخلاقی هست، مطالعات قبلی معمولا اخلاق رو بر اساس یکی دو تا معیار تعریف میکردن، مثلا معیار فیرنس، معیار اینکه به کسی آسیب نرسان، مراقب دیگران باش و اینجور چیزا، و عمده مطالعات که شما میبینید حالا با هر روشی که انجام میشد میبینید که مبتنی بر این اپروچ بود. اما توی نگاه ایشون که میگم در واقع یکی از خواستگاهش این بود که تصور این بود که این در واقع قضاوت‌های ما بر مبنای اینتویشنه، و ویژگی دومش این بود که معیارهای چندگانه‌ای برای قضاوت اخلاقی در نظر می‌گرفت که اونو هم بر اساس شواهد تکاملی اینا رو طراحی کرده بود و هم یه سری مطالعات فرهنگی. خب که حالا توی مدل کلاسیکش توی مطالعات اولیه 5 تا بنیاد رو در نظر گرفته بودن و بعد یه بنیاد ششمی هم اضافه کردن که یکیش خب دوتای اولیه، دوتایی که توی مطالعات دیگه هم بهش اشاره میشه، مثل هارموکی رو، فیرنس و اینکه مثلا فرضاً شما اگه ببینید یه نفر داره به یه نفر آسیب میزنه ناراحت میشید میگید خیلی غیر اخلاقیه، و اون یکی فیرنس که جالب باز اینا توی ردپاشو توی موجودات پایین‌تر از انسان هم میتونیم ببینیم که این رفتار دن احساسا را نشون میدن. خب اون فرنس هم خب مبنای عدالت و اینکه باید منصفانه باشه و دو طرف با هم دیگه همسو باشن. اما این ستای بعدیش جالبه، یکیش وفاداریه که ما وقتی یه گروهی رو تشکیل میدیم، خب اگه یکی خیانت بکنه اون کارو خیلی غیر اخلاق میدونیم. خب مثلا اگه دو تا دوست باشن دارن اپلای میکنن، یه فرصتی پیش بیاد و مثلا فرصت مناسب برای اپلای کردن به اون یکی نگه، خب ما اینو چی قلمداد میکنیم؟ به اخلاقی قلمداد میکنیم. خب میگه اینم هست، اینم ما میتونیم به عنوان بنیاد. بعد اگه دقت کنید میگه که برای هر کدوم در واقع اهمیت سازگارانش رو تعریف میکنه، نمیدونم تریگراش رو تعریف میکنه، ایموشنای اصلی که در واقع ایجاد میشه و اون فضیلت‌های مرتبطی که ما توی ادبیات براش تعریف میکنیم. یه بخش دیگه‌اش اتوریتیه و رعایت سلسله مراتبه. خب بازم میگه که توی جوامع یه سلسله مراتبی وجود داره، آدم هایی هستن که به لحاظ حالا اخلاق، به لحاظ توانمندی، به لحاظ نمیدونم ویژگی مختلف، جاهای مختلف توی یه سلسله مراتبی قرار دارن. اگه شما تخطی بکنید از این، بازم غیر اخلاقی میشه، اون حسه ایجاد میشه. مثلا فرضاً بخوام تو فرهنگ خودمون بگم، شما پدرتون مثلا هیچ سواد فیزیکی نداره ولی مثلا یه چیز خونده راجع به فیزیک کوانتومی براتون صحبت میکنه، خب شما چیکار میکنید؟ سرتون رو تکون میدید و مثلا یه جوری بیخیال رد میشید. چرا؟ چون میگید اگه بگم مثلا زشته، درست نیست که، بزرگتر رو چیکار کنم؟ زیر سوال ببرم. خب حالا این توی هم زندگی شخصی و هم توی جاهای دیگه هم تأثیری پیدا میکنه. و مسئله بعدیش که اونم خیلی جالبه، بحث پیوریتی یا منزه بودن، ویرجین بودن، پاک بودن، چیزیه که توی خیلی از رفتارهای ما دیده میشه، از رفتارهای بهداشتی بگیرید خب که خیلی جالبه که چطور اینا با همدیگه مرتبطن. باز در واقع شواهد تکاملی نشون میده که اینا انگار یه ربطی با همدیگه دارن. شما یه غذایی که آلوده باشه، مسموم باشه، چیکار میکنید؟ اگه یه غذایی من بهتون نشون بدم که مثلا کبر روش افتاده باشه، ایموشنی که داری چیه؟ دیسگاسته. یعنی اینجوری میکنید، قیافتون اینجوری میکنید، میرید عقب، یه حالت چندش توی ادبیاتتون، تو ببخشید بروز رفتاری چهرهتون دیده میشه. اگه یه نفری رو ببینید که مثلا یه خانمی به همسرش خیانت کرده، اولین حسی که بهتون میده چیه؟ مثلا اینجوری میکنید. خیلی از رفتارهای دیگه هست که ما وقتی داریم قضاوت میکنیم انگار یه همچین مبنایی داره. خب حالا ایشون یه همچین چارچوبی طراحی میکنه و البته خب خیلی هم بهش نقد میکنن. بعضی میگن شما به خصوص با این محور اتوریتی حکومت‌های دیکتاتوری رو داری تبیین میکنی، ولی با حالا میگی خب هست دیگه، حالا من چیکار کنم؟ خب و آخری، در واقع بنیاد آخری هم که اضافه کردن، بنیاد لیبرتیه که ما در واقع احترام گذاشتن به آزادی‌های فردی و اتونومی آدم ها و سرگوب کردنشون رو اخلاقی و غیر اخلاقی میدونیم. حالا شکلی که بررسی میکنه اینها رو اینه که مثلا من میام این سوال به شما میدم، میگم که وقتی میخواد در مورد درستی یا نادرستی یه چیزی تصمیم بگیرید، این معیارها چقدر براتون مهمه؟ مثلا چقدر براتون مهمه که آیا اون کاری که من دارم انجام میدم از نظر عاطفی باعث رنج و ناراحتی کسی میشه یا نه؟ مثلا من دارم یک پروژه اقتصادی انجام میدم، اگه این اتفاق بیفته یه جمعی ناراحت میشن، آیا این برام مهمه یا نه؟ یا اینکه با بعضی توی مثلا جایی که دارم انجام میدم برای رسیدن موفقیت باید به بعضیا به شکل متفاوتی رفتار بشه، آیا این برام مهمه یا نه؟ آیا مثلا کاری که این نفر داره انجام میده در راستای عشق به کشورش هست یا نه؟ خب شما اینا رو ارزیابی میکنید، میگید که کاملا برام مهمه یا یکم برام مهمه. یه دسته سوالای دیگه هم هست، این که باز اینجا میزان موافقت مخالفت خودم رو بیان میکنیم که مثلا افرادی که در کسب و کار موفق هستن حق دارن به هر نحوی که خودشون صلاح میدونن از ثروتشون بهره ببرن. خب شما یا موافقید یا مخالفید. خب این سوالها بر مبنای اون بنیادها طراحی شده و ما بر اون اساس میتونیم در واقع چیکار کنیم، یه دسته‌بندی از آدم‌ها نشون میدیم. خب این یکی از کارهایی که خودشون انجام دادن و روی افرادی که به لحاظ سیاسی جهتگیری های مختلفی دارن، از در واقع جهتگیری لیبرال تا جهتگیری محافظه‌کار. خب من برای اینکه از وقتم دیگه صرف جویی بکنم اون داده ها رو میذارم اینجا توی این نمودار تصویری روشن تر دیده میشه. این سمت ببینید لیبرال ها هستن و این سمت در واقع کسایی که کانزرواتیو و اصلا به شدت محافظه کارن. خب و هر کدوم از این خط ها یکی از این بنیادهایی که من بهش اشاره کردم، هارم و فیرنس و این گروپ و اتوریتی و پیوریتی. و شما توی لیبرال اگه دقت کنید میبینید که اون دوتا بنیاد اول، هارم و کیر و بنیاد فیرنس، یه تفاوت معناداری با سه تا بنیاد دیگه داره. یعنی انگار لیبرال ها اون اصلی که توی قضاوتشون براشون مهمه اینه که رفتار منصفانه هست، اینه که آیا به کسی آسیب رسونده میشه یا نه. ولی این مثلا یک پارچگی گروهی، نمیدونم پیوریتی، وفاداری، اینا انگار خیلی مهم نیست. خب توی ادبیات سیاسی هم شما شعارها رو نگاه کنید کاملا مشخصه. یعنی یه گروهی روی وفاداری، روی سلسله مراتب تاکید داره و یه گروه دیگه روی برابری و لیبرتی. نشون میده که این چقدر قشنگ میتونه متمایز کنه. حالا کاری که ما انجام دادیم تو یکی از مطالعات، در واقع از افراد خواستیم که رفتار اخلاقی، باز اینو خانم دکتر نجات انجام دادن، رفتارهایی که به نظرشون اخلاقی میرسه بگن، رفتارهایی که به نظرشون غیر اخلاقی میرسه بزن و ویژگی های جامعه ایدئال رو توصیف کنن. بعد یه تحلیل محتوا کردیم و بر اساس این بنیادها تحلیلشون کردیم و چیزی که پیدا کردیم بازم جالبه، اینه که دو تا بنیاد کیر و فیرنس، یعنی آسیب نزدن و مراقبت کردن، و بنیاد انصاف بالاست و بنیاد پیوریتی هم چیه؟ بالاست. یعنی دو تا شبیه کشور دیگه است و یکیش انگار متفاوته. و باز جالبتره، اگه من دوباره که دیشب داشتم نگاه میکردم، خیلی مدل شبیه مدل کیاست؟ محافظه‌کارای آمریکایی. یعنی وقتی نگاه میکنی میبینی که علی رغم تفاوتایی که در ظاهر به نظر میرسه، در بنیاد یه شباهتایی وجود داره. مطالعات دیگه هم انجام دادیم. یه مطالعه هم دوستانی توی خارج از کشور انجام دادن بر مبنای همین مطالعه و ما البته توی تحلیلمون به یه مؤلف جدید نرسیدیم، ولی این دوستان به یه مؤلفی به اسم غیرت رسیدن که پیشنهادشون این بود که توی این مطالعات این بنیاد هم بهش اضافه بشه. خب اینا رو گفتم و میخوام الان در واقع جمع‌بندی بکنم. واقعیتش اینه که تمام این چیزایی که گفتیم مبتنی بر یک محدودیت‌هایی بود که توی سال‌های گذشته وجود داشت. من برای یه فرهنگ دیگه آشنا بشم باید سفر می‌کردم، باید در زمان سفر می‌کردم، موانع زیادی داشت و برای همین امکان این که گروه بندی‌های متمایزی با شیوه‌های متفاوتی شکل بگیره خیلی بالاتر بود. الان وارد دنیایی داریم میشیم که مجازی شده، هوشمند شده و به شدت شبکه‌ای شده. خب دیگه واقعا اون محدودیت دیگه وجود نداره. الان مثلا یه مفهوم مثل سوغاتی دیگه از بین رفته دیگه. مثلا سوغاتی چی میخوای بیاری؟ مثلا اون زمان شما منتظر بود یکی میرفت سفر یه چیزی، الان هر چی میخوای سفارش میدی یا مثلا یه جایی توی تهران میتونی پیدا بکنی. اتفاقی که افتاده اینه که این دنیایی که داره شبکه‌ای میشه، اون روابطی که شکل گرفته بود به صورت سلسله مراتبی بود، تمایز ایجاد میکرد، این داره میره به سمت شیوهی که بعضی از محققش میگن هویت ریزومی. یعنی من تو این دنیا میتونم همزمان دنیاهای مختلف رو تجربه کنم، همزمان تعامل موازی داشته باشم، هویتم به جایی که تو یه جا ریشه داشته باشه میتونه توزیع بشه به صورت موازی. بنابراین شاید اون مرزبندی‌ها دیگه داره عوض میشه. یه چیز جالب دیگه هم که اتفاق افتاده اینه که من، حالا این تجربه برداشت شخصی منه، کلن احساس میکنم زور فرهنگ داره چی میشه؟ کم میشه. نه فقط ایران، همه جای دنیا. خب دیگه اون ارزش هایی که پیشینیان داشتن و قدرت تحمیل کننده رو نداره، نه دیگه جهت‌دهی میکنه و نه دیگه خیلی وفاداری بهش وجود داره. و اگه هم کسی میره انتخاب میکنه گذشته رو، بر اساس منافع فردی خودش انتخاب میکنه که من الان برم مثلا به اون گروه اضافه بشم. حتی الان شما اگه دقت بکنید توی پروفایلی که افراد دارن می‌نویسن، ضمیر شخصیشون رو دیگه مثلا میگن مثلا هی، بعد یه دونه هرم میذارن. این حتی به در واقع هویت جنسیتیشون هم که در واقع فیزیولوژی براشون تعریف کرده، اونم دیگه خیلی بهش پایبند نیستن و یک نوع در واقع تحول جدید داره اتفاق میفته که این در واقع تمام چیزی که ما داشتیم ازش صحبت میکردیم توی نسل آینده به نظر میسه باید یه بررسی دیگه روش انجام بشه. و نکته آخر پایانی که میخوام بگم اینه که این تجربه خود منه بعد از این سالها. من اول که شروع کرده بودم برام این تفاوت‌ها خیلی جالب بود، اما این مطالعاتی که انجام دادیم واقعیتش نشون میده که تفاوت ماهوی نیست. خب تمام این مطالعات که ما داریم انجام میدیم نشون میده که مثلا میانگین کشورهای اروپایی نمیدونم 22 مال ما 20 مثلا. توی تفاوت آماری من میتونم تفاوت پیدا بکنم و این به معنای این که واقعا ما همدیگه رو نفهمیم نیست. نکته دیگه که باز بهش پی بردم اینه که مثل همین قضاوت و اخلاقی و معیاری که گفتم، تمام الگوها توی تمام فرهنگ‌ها دیده میشه ولی بعضیاشون توی فرهنگ‌ها اولویت بیشتری دارن، اولویت کمتر. این تفاوتی که اگه دیده میشه در این جنبه ها هست، یعنی در واقع تفاوت کمیه، نمیتونیم بگیم که اینا تفاوت خیلی کیفیه. و حالا این مطالعه که دوباره همین دانشجو من آقای شریفیان انجام داده بودن، ما باز در واقع میخواستیم بر اساس تفاوت‌های فرهنگی، تصورات غالبی که ایرانی‌ها از کشورهای مختلفی دارن، میخواستیم ببینیم میزان همدلی بهشون نسبت اونها چقدر تغییر میکنه و دیدیم که برای هر کدوم یه تصویر مختصری با یه شرح مختصری از زندگیشون میآوردیم و اینا رو میبردیم توی اسکن اف‌ام‌آرآی و میخواستیم ببینیم نواحی مربوط به امپاتیشون فعال میشه یا نه. و چیزی که مشاهده کردیم اینه که فاکتوری که تأثیر میذاره اینه که آیا در واقع اون وضعیت مستحق همدلی هست یا نه. خب و این طبقه بندی گروهی در اولویت دومه. وقتی به کشورها در قالب کاتگوری نگاه میکنیم این تفاوت‌ها هست، ولی قصه هاشون رو میشنویم ماجرا تموم میشه. و ایشون برای مقالهشون پیشنهاد کردن که عنوان بذاریم شهروندان جهان و من میخوام با این جمله تمام بکنم که مردم تمام دنیا شهروندان جهانن و این تفاوت‌ها رو ما باید بشناسیم برای اینکه راحت‌تر با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، نه اینکه تصور کنیم که واقعا موجودات متفاوتی هستیم. ببخشید طولانی شد. مرسی.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر حاتمی عزیز. مجدد آقای دکتر رو تشویق بفرمایید. مرسی ازتون.